همه اهل محل با سگو یک جمع می شدیم، آبلیمو بهانه بود به هم دیگه سر می زدیم، آبلیمو از قدیما یک و یک خوب می شه، طعم غذا با یک و یک هم سلامت هم سبیم، آبلیمو یک و یک،
یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک.
رحیا
سلام میگم و درود فراوان دوباره میگم به همه شما هموطنان خوب و نازنین. خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه رحیافت. در برنامه امشب رحیافت میخوایم به همکاری اقتصادی خزر بپردازیم، اجلاسی که برگزار شد و پیشنهاداتی که معاون اول رئیس جمهور در این اجلاس مطرح کرد مورد تایید و البته بعضا نقد کارشناسان قرار گرفته. ارتباط با کشورهای همسایه شمالی، چالش هایی که ما تو حوزه دیپلماسی اقتصادی الان داریم، نکاتی است که در برنامه امشب بهش خواهیم پرداخت. برای باز شدن موضوع و شرح بیشتر موضوع، گزارش همکار خوبم رضا محمودآبادی آمده پخش این گزارش به اتفاق بشنویم. من مهمان برنامه خدمتتون معرفی بکنم و ورود کنیم به بحث و گفتگو درباره موضوعی که خدمتتون عرض کردم. با رحیافت همراه باشید. 30,367
ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان، پنج همسایه دریای خزر که ظرفیت‌های زیادی در زمینه‌های انرژی، نفت، پتروشیمی، حمل و نقل و گردشگری میان آنها وجود دارد که می‌توانند از آن برای تقویت روابط اقتصادی خود بهره ببرند. تیر ماه بود که احمد قربانوف، سفیر ترکمنستان در تهران، از برگزاری نخستین نشست اقتصادی کشورهای حاشیه دریای خزر به میزبانی این کشور خبر داد و درست بعد از یک ماه از این خبر اولین نشست وزرای اقتصادی و تجاری کشورهای ساحلی دریای خزر روزهای 20 و 21 مرداد ماه در منطقه گردشگری آوازه در شهر ترکمنباشی ترکمنستان برگزار شد. جلیل زاده، کارشناس ارشد کشورهای حوزه CIS معاونت بین الملل اتاق ایران،
در این نشست از ترکمنستان که خب رئیس جمهور ترکمنستان آقای قربانقلی محمدوف رو داشت، از ایران معاون اول رئیس جمهور رو داشتیم، جناب آقای جهانگیری، از آذربایجان نخست وزیر، روسیه نخست وزیر و قزاقستان هم نخست وزیرشون رو داشتیم. علاوه بر این پنج کشور، ما سه کشور دیگه هم داشتیم که مقامات عالی رتبه از این سه کشور حضور داشتن. از کشور ازبکستان نخست وزیرشون، کشور بلغارستان نخست وزیر و جمهوری تاتارستان هم رئیس جمهورشون حضور.
این مجمع همزمان با روز جهانی دریای خزر و سال روز امضای کنوانسیون رژیم حقوقی این دریا در سه بخش نمایشگاه فناوری‌های نوآورانه خزر، همایش اقتصادی خزر و تشکیل نشست‌های نمایندگان دولت‌ها، شرکت‌ها و نمایندگان محافل تجاری به بررسی دیدگاه‌های مختلف پرداخت.
با توجه به اینکه این حوزه کشورهای حاشیه خزر و خود دریای خزر از دو لحاظ بسیار حائز اهمیتن، اولین مورد بابت بحث ترانزیت و حمل و نقل، کریدور شمال جنوب، کریدور شرق به غرب که مسیر جدیدی هم به تازگی براش پیشنهاد و مطرح شده، و علاوه بر این در خصوص حوزه انرژی با توجه به اینکه منابع بسیار بالای انرژی تو این حوزه وجود داره، صنعت‌های بسیار بزرگ و کشورهای صنعتی بزرگ توجه خیلی ویژه‌ای به این منطقه دارن و به خصوص کشورهای مثل چین توجه ویژه‌ای به این منطقه دارن و از سابقا هم سرمایه‌گذاری بسیار زیادی تو این حوزه داشتن و خب به هر حال تلاش می‌کنن که پیشرو باشن تو این حوزه.
در روز نخست این مجمع، دولت‌های حاشیه دریای خزر توافق‌نامه‌ای در زمینه تجارت و همکاری‌های اقتصادی امضا کردند. در این جلسه نقش و جایگاه اقتصادهای منطقه، ظرفیت‌های گسترش همکاری در حوزه‌های اقتصاد دیجیتال و تأسیس مناطق ویژه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین درباره امکان اجرای پروژه‌ها و برنامه‌های سرمایه‌گذاری مشترک تبادل نظر صورت گرفت. رویکرد ثبات از طریق توسعه مشترک که منعکس کننده نیازهای اقتصادی تمامی کشورهای حاشیه دریای خزر است، به عنوان شکل مطلوب مشارکت و همکاری انتخاب شد. در این جلسه همچنین اهمیت کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر که در آگوست 2018 در پایان پنجمین اجلاس دریای خزر به امضا رسید مورد تأکید قرار گرفت. یکی از موضوعات مورد توجه نیز ساده سازی رژیم ویزا میان کشورها بود که در آینده می تواند تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی منطقه داشته باشد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران در سخنان خود در مجمع اقتصادی خزر خواستار کاهش تعرفه تجارت بین کشورهای خزر شد. جهانگیری افزود تجارت ما در حال توسعه است، اما پتانسیل هایی داریم که می توانیم به آنها دست یابیم. باید تعرفه تجارت را کاهش داده و شرایط جدیدی را برای توسعه اقتصادی مشترک ایجاد کنیم. وی گفت موقعیت استراتژیک جمهوری اسلامی ایران که از شمال به دریای خزر و از جنوب به خلیج فارس و دریای عمان متصل است، ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری میان کشورهای ساحلی دریای خزر و دیگر کشورهای منطقه ایجاد کرده است. قرار است دومین نشست مجمع اقتصادی خزر در سال 2020 در شهر آستاراخان برگزار شود. با رهیافت امشب همراه باشید.
خب متشکرم از رضا محمودآبادی عزیز. اما مهمان گرانقدری که در استودیو تشریف دارن جناب آقای دکتر بهرام امیر احمدیان، استاد محترم دانشگاه و کارشناس محترم مسائل منطقه اوراسیا هستند. آقای دکتر امین احمدیان خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید در احیاف. با افتخار امشب خدمت شما ایم.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. در خدمتتون هستم، خیلی خوشحالم که توی برنامه شرکت کردم، از اینکه این فرصت برای من فراهم شده که در اینجا باشم و به بحث درباره مسائل منطقه بپردازیم. بسیار ممنون هستم.
خیلی متشکرم. ما از اینکه به اتفاق شما خدمت مردم هستیم بسیار خوشحالیم آقای دکتر. آقای دکتر، نخستین نشست اقتصادی کشورهای دریای خزر برگزار شد. ما تو حوزه خزر وقتی صحبت میکنیم، یه رژیم حقوقی دریای خزر که از دولت اصلاحات حرف و سخنش مطرح میشه مطرحه، یک این نخستین نشست اقتصادی کشورهای شبه خزر، و دیگه این که ما با توجه به شرایط تحریمی که برای ما به وجود آوردن شاید یک راه تنفسی باشه، و یا به تعبیری بگیم تو این زمینه خیلی حرف زدیم آقا بیایم روابط پولی دو جانبه برقرار بکنیم، بیایم با کشورهایی که در همسایه ما هستن، بالاخره 15-16 تا کشور هستن، حداقل با کشورهای شمالیمون روابطمون رو تقویت بکنیم. یه زمانی ما سواب میکردیم با کشورهای شمالیمون، سواب حوزه انرژی میکردیم، الان این سواب تعطیل شده. میخوام اینم الان ما وضعیت میدانیمون با کشورهای شمالیمون چگونه است و این نشست چقدر میتونه کمک کنه این حوزه وسیع‌تر بشه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمت شما که ما میدونیم که این مسئله تشکیل و تأسیس یک سازمان همکاری اقتصادی منطقه‌ای در دریای خزر بین کشورهای حاشیه دریای خزر و شاید هم برخی در پیرامون،
بله،
خیلی وقت خود مطرح شده بود. از دوره مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی،
بله،
در سال 1375 مطرح شد، ولی اونجا معطوف به این بود که آیا این سازمان همکاری زیرساخت قانونی داره،
بله،
حقوقی داره. اون موقع مسئله رژیم حقوقی دریای خزر مطرح بود.
درست.
بهانه می آوردن به ویژه برخی کشورهای حاشیه که اجازه بدید اول ما این رژیم حقوقی رو تعیین بکنیم، رژیم حقوقی جدیدی تصویب بشه،
بله،
و بعد ما شروع کنیم روی این بستر قانونی کار بکنیم.
درست.
اما واقعیت این هستش که برخی کارشناسان و صاحب نظران شاید برآورد خیلی خوشبینانه ای از اقتصاد منطقه دارن. ببینید وقتی ما میگیم دریای خزر 5 تا کشور هستن، آیا این 5 تا کشور تمام فعالیت های اقتصادیشون به همین حوزه مربوط میشه، یا اینکه فراتر از این کشور روسیه با 17 میلیون کیلومتر مربع مساحت این خوبی کشور بین اروپا و آسیا بین دو اقیانوسه. آیا فقط تمام تبادلات اقتصادی و همکاریاش متمرکز میشه در دریای خزر؟ این که نیستش. قزاقستان کشور محصور در خشکی، ترکمنستان محصور در خشکی، آذربایجان، ولی ایران به سمت جنوب نگاه میکنه. دیگر این که ساختار اقتصادی کشورها هستش که اینا رو به هم گره میزنه، گره اقتصادی میزنه، روابط تجاری رو تنظیم میکنه. ما یه کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی داریم که یه ساختار سیاسی و اقتصادی هست بین ایران و کشورهای دیگر، کمیسیون مشترک هست.
درسته.
در اونجا سیاست های کلی هر نظامی در اونجا تنظیم میشه، سیاست های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بعد در اون کمیسیون مطرح میشه. میرم با کشور متقابل، با اون کشوری که باهاش ما قرار این کمیسیون رو برگزار کنیم، میشینیم با هم صحبت میکنیم. در اونجا برنامه های اقتصادی، همکاری اقتصادی در حقیقت تدوین میشه. ولی ما باید ببینیم این کمیسیون هایی که ما تشکیل دادیم، هر کدوم از آغاز فروپاشی شوروی و استقلال این کشورها، ببینیم تا چه اندازه، تا چه میزانی به این اهدافی که در اونجا تعیین کردیم رسیدیم.
الان میشه اینها رو آقای دکتر اشاره کرد، این کمیسیون مشترکی برگزار میشه، حالا به حال تو خبرها میاد دیگه.
بله بله.
که نشست هایی در قالب کمیسیون مشترک بله برگزار شده با همین کشورهای مهمان در واقع همسایگان شمالی ما. الان میشه از اینها یک آماری ارائه داد با یه عدد و رقمی، حالا یا نه یه درصدی ارائه داد که
خب
با کدام یک چقدر ارتباط داره؟
درسته. من الان خدمت شما عرض کنم، ببینید آخرین
چون به اذان داریم نزدیک میشیم حدودا 2-3 دقیقه.
بله بله.
توضیح بدید باقیش انشاءالله.
بله.
بعد از اذان.
ببینید ما کشور ما با این کشورهای حاشیه، 4 کشور دیگر، مبادلات اول اصلا مبادلات تجاری هست.
بله.
چون در زمینهای دیگه اقتصادی مثل سرمایه گذاری، زیر ساخت و اینا حالا کنار بگذاریم.
بله.
روابط اقتصادی ما با این کشورها در سال 2018 بر اساس آمارایی که سازمان ملل داده،
بله،
مجموع واردات ما از اینا 1.5 میلیارد دلار بوده
از کل این کشور.
بله. که سهمش در کل واردات ما 3.5% بوده. یعنی ما این خیلی اینجا رو بزرگ نگاه میکنیم، ولی 3.5% واردات ما از این کشورها صورت میگیره.
که بیشتر چیا بوده؟
و بیشترش هم به روسیه مربوط میشه.
بله.
چون از اونجا ما مواد اولیه میاریم.
بله.
فولاد میاریم، چوب میاریم، کاغذ میاریم، این چیز هست.
درست.
و بعد صادرات ما به اینجا فقط 1.3% از صادرات ما رو این کشورها وارد میکنن.
بله.
یعنی این برای 5 تا کشوری که یک کشورش که خیلی بزرگ هستش سهم اینا چقدر، اکثرا هم مربوط به روسیه است.
بله.
یعنی از این 1.3% 0.3%ش مال روسیه است، 1% مال 4-3 تا کشور دیگه است.
درست.
به همین سبب ما نگاه میکنیم که وقتی با عراق ما سهممون، سهم عراق بیشتر از 10% از واردات ما،
فکر میکنم بوده 12 میلیارد دلار.
بله.
شده الان.
بله. اون چی که الان ما داریم در سال 2018 9.3% از صادرات ما رفته به عراق.
بله.
بنابراین ما نگاه میکنیم که 5 تا کشوری که ما میخواییم با اونها سازمان همکاری اقتصادی تشکیل بدیم، ساختار اقتصاد اونها چی هستش؟ اونا هم همشون صادر کننده مواد خام هستن و انرژی. بازارشون کجاست؟ بازارشون جایی هستش که از اینا نفت و گاز وارد میکنه. ما هم همینطور هستیم. ما هم نفت و گاز، نفتی که صادر میکنیم بازارهای ما محدود هست. اولیش چین هستش، در آسیای شرقی هست. بنابراین وقتی ما صحبت میکنیم راجع به سازمان همکاری اقتصادی، اقتصاداشون باید مکمل هم دیگه
باشه. باید ببینیم گلوگاهش کجاست.
بله.
بسیار خب، ممنونیم آقای دکتر امیر احمدیان. من امشب همچون یک شاگرد حرف گوش کن به حرف شما گوش میدم و سعی میکنم استفاده کنم. امیدوارم حتما همینطور خواهد بود، برای مردم هم قابل استفاده باشه، چون نکاتی که دکتر میفهمن نکات بسیار قابل تأمل است. به لحظات ملکوتی از آن مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. ان شاءالله بعد از آن برنامه رو پی خواهیم گرفت. ملتمس دعای خیر همه شما مردم خوب و نازنین هستیم. اذان مغرب به افق تهران از رادیو اقتصاد.
الله اکبر، الله اکبر، الله
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
قبول بشه طاعات و عبادات شما هموطنان خوب و نازنینم، امیدوارم که ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکرده باشید. با برنامه رهگفت خدمتون هستیم. موضوع برنامه ما نخستین نشست اقتصادی کشورهای دریای خزر و پیشنهاد تشکیل سازمان همکاری های دریای خزر، موضوعی است که هم به لحاظ دیپلماسی اقتصادی بسیار اهمیت داره، هم به این که کشورهای شمالی ما با آبهای آزاد در ارتباط نیستند و شاید این وصیت‌نامه پتر کبیر، وصیت‌نامه بسیار قدیمی که به آبهای آزاد دست پیدا بکنید، یکی از چالش‌های اصلی کشور روسیه فعلی یا شوروی کمونیستی بود. امتیازی که ایران به عنوان کشوری که در هر دو سوی قضیه میتونه تعامل بکنه با دنیا، امتیاز بسیار بزرگی است که به نظر میرسه اون چه که از توضیحات های دکتر امیر احمدیان برمی اومد با اعداد و ارقامی که میفرمودن این که ما اون استفاده که باید بکنیم به خاطر محدودیتی که اون کشورها دارن رو نکردیم. اینکه چرا، حالا در ادامه برنامه خواهیم پرسید. و اینکه آیا اگر سازمانی تحت عنوان سازمان همکاری های دریای خزر ایجاد بشه میتونه بستری فراهم بکنه که هم اون کشورها به آبهای آزاد دسترسی بیشتری پیدا بکنن، هم ما بتونیم تعاملمون رو در حوزه تجارت و اقتصاد بیشتر از این بکنیم؟ پرسش جدی است که در برنامه امشب بهش بیشتر خواهیم پرداخت. آقای دکتر امین احمدی، من سکوت میکنم، جناب عالی ادامه صحبت بفرمایید.
خواهش کنم. این که صحبت میکنیم که دریای خزر 5 تا کشور در حاشیه‌اش قرار دارن و اینها میتوانن از ایران استفاده بکنن، اون کشورهایی که بیشتر محصور در خشکی هستن مثل ترکمنستان هست، دیگر قزاقستان هست و جمهوری آذربایجان، ما بیایم ببینیم که اینها برای استفاده از خاک ایران، برای برقراری ارتباط با جهان، برای تجارت جهانی چگونه میتونن ارتباط برقرار کنن. نخست باید ببینیم که شرکای تجاری اینها کیا هستن. آیا شرکای تجاری اینها در جنوب ایران واقع شدن، در حوزه خلیج فارس و دریای عمان و اقیانوس هند هستن یا در جای دیگری هستن؟ این که ساختار اقتصادی اینها رو ما ملاحظه بکنیم به نظر من بهتر از اون وقت ما میتونیم در برنامه ریزی های خودمون راجع به تأسیس یک سازمان همکاری بیشتر بهش نزدیک بشیم. جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان و خود روسیه کشورهایی هستن که اقتصاد اونها مبتنی بر صادرات انرژی و بازارهای انرژی اینها در جنوب کشور ما واقع نشدن. در سه مسیر اینها تجارت خودشون انجام میدن. یک مسیرشون به سمت شرق هست، یعنی به سمت آسیای شرقی و چین، برای اینکه صادرات گاز دارن، هم ترکمنستان، هم ازبکستان، هم قزاقستان، به سمت چین و به سمت آسیا. دیگر به سمت اروپا هستش، یعنی از طریق ترکیه به منطقه قفقاز و ترکیه به اتحادیه اروپا وصل میشن، حوزه دریای سیاه، برای اینکه اروپایی‌ها در اونجا سرمایه گذاری کردن در حوزه های نفتی که نفت خودش رو به اون سمت منتقل کنن.
درست.
این که ما فکر بکنیم که جمهوری آذربایجان و دیگر کشورهای حوزه دریای خزر نفتشون رو بیان از ایران صادر بکنن به سمت جنوب از خاک ما استفاده کنن، مفهومش این است که باید بازاری باشه در جنوب کشور ما. در منطقه خلیج فارس که خودش تولید کننده و صادر کننده عمده نفت جهانه.
بله.
بنابراین اونجا بازارها اشباع هست، از قبل هم تدارک دیده شده، ثبات هم داره.
دست.
بنابراین نفتی اینا به اون سمت بره بازاری نخواهد داشت.
بله.
اروپایی هم نمیخوان این کارو بکنن. بنابراین وقتی صحبت از این میشه که خط لوله باکو جیهان، بعدا ما میگفتیم این باید از ایران بیاد عبور کنه، خب این درست نبود از لحاظ اقتصادی.
بله.
اقتصاد سنجی، اقتصاد سیاسی رو اجازه نمیده.
نمیده. بله.
بنابراین محدود هستش اقتصاد کشورهای دریای خزر. دیگر این که به سمت شرق و غرب، نکته سوم این هستش که به سمت شمال هست با روسیه تعامل دارن. به همین کشورها عمدتاً، این سه کشوری که نام بردیم، شریک اول تجاریشون عمدتاً روسیه هستش. چون هم ساختارهای حقوقی، قانونی و فرهنگی هر چیزی که هست با هم کار کردن. بنابراین برای ما خیلی سهم کمی باقی مونه. ما صحبت میکنیم از این که بیان کالاشون از ایران ترانزیت بکنن. خب وقتی که کالایی برای صادرات نباشه، برای واردات نباشه، بازار نباشه، بنابراین با وجود زیرساختایی که ما در ایران داریم از لحاظ ترانزیت، بهترین زیرساختا در ایران هست نسبت به کشورهای منطقه. این که فقط کافی نیستش، که لازم هستش که از این استفاده بکنه. کی استفاده میکنه؟ دولت‌ها استفاده نمیکنن. حمل و نقل درسته زیرساختش دولت ها هستن، یک کالای عمومیه، ولی در اونجا جریان کالا، مبادلات کالا که صورت میگیره مربوط به بخش خصوصیه. ما نمیتونیم بخش خصوصی رو وادار بکنیم و مجبورش بکنیم که از این راه ترانزیت بکنه. خب اون نمیاد ترانزیت بکنه. بنابراین اون منافع اقتصادی خودشو در نظر میگیره بخش خصوصی و کالا، جریان کالا و مسافر ادامه پیدا میکنه.
خیلی متشکرم استاد امین احمدیان، در ادامه خدمتتون خواهیم بود. جناب آقای دکتر خورماری، نماینده محترم سازمان توسعه تجارت، رایزن پیشین اقتصادی ایران در ترکمنستان، دقایقی است روی خط ارتباطی ما هستن. جناب خورماری، خدمت جناب آقای سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، بنده هم خدمت شما و مهمان گرامیتون و شنوندگان عزیزتون عرض سلام و ادب احترام و خدا قوت دارم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر امین احمدیان اشاره کردن به این که ما رابطمون با کشورهای شمال چگونه است، کشورهایی که حوزه خزر هستن، حاشیه خزر هستن، و به دلایلی که اشاره کردن، چون ما در واقع مسیر هدف صادرات اونها نیستیم، طبیعی است تجارت با این کشور اونطور که باید رونق نداره. حتی کمیسیون های مشترکی هم که برگزار میشه درش مواردی مطرح میشه که نه نیاز ماست و نه نیاز کشورهای حاشیه خزر. اما ما میخواییم الان یک سازمان همکاری های دریای خزر رو مطرح کردیم که تشکیل بشه یه همچین سازمانی. اولا با چه هدفی؟ دوم که ظرفیت های تجاری که ما الان با کشورهای شمالمون داریم چگونه است؟ حالا به ویژه ترکمنستان که جنوبی سالیان متمادی اونجا بودید.
بله، من اطلاع میخوام یه اشاره بکنم در خصوص موافقتنامه همکاری افت تجاری که در سال 2014 رئیس جمهور ترکمنستان در شهر آستاراخان در جریان چهارمین نشست سران کشور صاحب خزر پیشنهاد کرد. در کنار اون امضای موافقتنامه همکاری حمل و نقل این کشورها.
بله.
خب این دو تا سند گویای این هستش که ما دریای خزر رو که به عنوان دریای صلح و دوستی باور داریم، در این دو تا حوزه میتونیم همکاری خودمون رو گسترش بدیم و تعمیق بدیم. خب برای نهایی کردن این سند هم حدود 2 سالی کار کردیم، از سال 95 تا سال 97 که در اجلاس پنجم هم این دو تا سند به امضا رسید. این که اشاره میکنن یا جناب آقای دکتر جهانگیری که در روز دوم همایش به ایجاد سازمان همکاری اقتصادی اشاره داشتن و تاکید داشتن، خب ما در جمهوری اسلامی باور داریم که در حوزه های مختلفی که این کشورها در جریان اولین نشست وزرای اقتصاد تجارت کشور صاحب خزر که در شهر آوازه برگزار شد، در منطقه آوازه برگزار شد، در خصوص مخصوصا توسعه همکاری اقتصاد دیجیتالی و توسعه و تعمیق سرمایه گذاری ها و همچنین تعاملمون و افزایش همکاری در مناطق ویژه اقتصادی.
بله.
و ایجاد برنامه های مشترک سرمایه گذاری در این مناطق اشاره داشتیم.
بله.
خب مصدر هستید که هر چقدر ما تعامل های اقتصادیمون و تعامل های سرمایه گذاریمون که منتج به تعمیق همکاری ها خواهد بود بیشتر بشه، میتونه این نزدیکی کشورها را بیش از پیش فراهم بکنه. بله، ما در ترکمنستان حدود 14 تا کمیته مشترک همکاری استراتژی برگزار کردیم. ولی خب در چند سال اخیر این تا به امروز متوقف بوده که حالا توافق شده که در جریان